دربار در کبیر دل بارون شرابت میباره از این خاک صادق اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده
تموم سینه ها زمونه بت دعا
ایزدی تا بیده
تا بیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دست بیار میونه خزون بلنده سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
بسم الله الرحمن الرحیم با نام خدا چو صبح آغاز کنیم با نام خدا چو صبح آغاز کنیم شبها سر کوی دوست پرواز کنیم در خط محمدی و ابناء رسول درهای عتاب روی خود باز کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعفر
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
الهی با امید تو سلام خانم‌ها آقایون محترم همدما همنشنا همنفسای همیشگی برنامه راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح روز یک شنبه‌تون به خیر و خوشی و نیکی باشه الهی که یکی از بهترین یک شنبه‌های عمرتون رو تجربه بکنید در کنار خانواده محترمتون از زندگی کردن به معنای واقعی کلمه لذت ببرید زندگی که بر اساس تعالیم اسلام تنظیم شده و قطعاً مایه آرامش و مایه احساس آرامش و تجربه خوشبختی خواهد شد. مقصد این عبارت رو با تاکید گفتم که یادتون بندازم که ما چند هفته هستش یک شنبه ها راجع به این عنوان بیشتر صحبت میکنیم و مسائلی که مربوط به آغاز زندگی مشترک میشه، عواملی که باعث میشه که ما در زندگی از همون اوائل و انشالله تا آخرش آرامش رو احساس بکنیم و خوشبختی رو تجربه بکنیم در زندگی مشترکمون و حقوق متقابل و زن و شوهر در زندگی. متخصص این امرم که دیگه میدونید آقای دکتر افروز هستن که امروز هم قدم پیشش من گذاشتن. آقا سلام صبح بخیر.
متشکرم خدمت شما و همه بینندگان خوب برنامه. سلام عرض میکنم و همچون همیشه برای همه عزیزان در گستره جهان، برای زوجهای جوان و خانواده های عزیز، همسرانی که سالیان سال زندگی میکنن با هم، آرزوی آرامش و که اشاره فرمودید تجربه خوشبختی رو به معنای دقیق کلمش دارم در خدمتتون هستم.
الهیام من در خدمت شما هستم و خوشحال از این بابت. خب من یه طرح موضوع کردم حالا اگر میخوان یه مقدمه از اون چیزی هفته پیش فرمودید دوره بفرمایید وارد بحث امروز بشیم. حقوق متقابل.
بله. من تشکر میکنم، مقدمه بسیار متین و جدید اشاره کردید و لازم بود. واقعا اینه که همه نگاه و همه هدف اینه که ما حقیقت زوجیت رو دریابیم. واقعا معنا و مفهوم زوجیت خیلی عمیقه، خیلی زیباست و ازدواج شاید زیباترین و گیراترین گلواژه هستی است، برای اینکه خدا آدمها را عروس و داماد می‌آفریند، خدا زوج می‌آفریند. فقط خدا احد است و صمد، لم یلد و لم یولد، کفی ندارد و همه هستی عروس و دامادند. این نگاه زیبا رو به هستی باید داشته باشیم و در گستره انسان‌ها بخوایم این معنا رو محقق کنیم با انتخاب آگاهانه. همیشه من این نکته رو تاکید کردم، انتخاب دقیق عروسی آسان. عروسی به معنای این که بریم زیر یک سقف یواش یواش، اما انتخاب دقیق عروسی آسان، نه ازدواج آسان.
انتخاب دقیق عروسی
ازدواج همون انتخابه، باید خیلی انتخاب دقیق باشه و عروسی آسان باشه. اما بعضی موقع انتخاب خیلی ساده میشه و وقتی که بخوان به عروسی برسن، زندگی رو آغاز کنن، دیگه خیلی دقت نمی کنن و مصیبت هاییست که ما شاهد اون هستیم ایجاد میشه. بنابراین ما در مرحله رسیم بعد از حدود 2 سال بحث که حالا عروس خانم و آقا داماد دیگه ازدواج کردن، عروسی کردن و زیر یه سخت زندگی مشترک آغاز کردن. چی کار بکنیم که این زندگی مشترک پایدار باشه، بر همیشه باشه، جاودانه باشه؟ یک با یک هدف این زندگی آغاز شد. مثل اینکه مثلا 2 تا متخصص وارد آزمایشگاه میشن، هدفشون اینه که مثلا یک ماده شیمیایی رو با یه ماده شیمیایی دیگه ترکیب بکنن به یه نتیجه برسن. دائما دنبال این هدف هستن. 2 تا مهندس وارد جایی میشن، میخوان چیزی رو اختراع کنن، ابداع کنن. 2 تا نویسنده وارد جایی میشن، میخوان کتابی رو مشترک تولید کنن. همه هم و غمشونه که تولید بدیم، کتاب تولید کنیم. ما نیومدیم اینجا فقط بخوابیم بخوریم بخوابیم. ما نیومدیم فقط اینجا با هم جوک بگیم. ما یه زمان محدودی داریم، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال، 100 سال، میخوایم این کتابو تألیف کنیم. خب کتاب زندگی زن شوهر اینه که یه کتاب آرامش تدوین کنن، تألیف کنن. کتابی که باید تألیف کنن، کتاب زندگیشون رو تألیف کنن. این کتابو غایتشونه که کتاب آرامش تألیف کنن و خوشبختی رو تجربه کنن. بنابراین حقوق متقابل زن و شوهر، عروس و داماد، با عنایت به این هدف غایی که رسیدن به آرامشه مشخص میشه و ترسیم میشه. از این جدا نیست. یعنی آنچه که شارع مقدس مطرح فرموده برای همینی که حقوقی زن و شوهر دارن به این هدف برسن. چه حقی دارن؟ زن چه حقی داره؟ مرد چه حقی داره؟ زن چه حقوقی داره؟ مرد چه حقوقی داره؟ این حق و حقوق متقابل در راستای تحقق بخشن به این آرامشه. اگر این آرامشو بذاریم کنار، اصلا بحث حق زن و شوهر حقوق متقابل معنا نداره. یه وقتی خب بعضی از بزرگان دستشون هم درد نکنه راجع به فقه خانواده صحبت میکنن. خیلی خوبه، فقه خانواده اینه، بل حقوق متقابل خانواده زن و شوهر اینا هستن. از نگاه فقهی یه وقتی از نگاه قانون مدنی صحبت میکنیم با هم دیگه، قانون خانواده صحبت کنیم، تو دادگاه ها مطرح میشه. اما باید برگردیم بگیم اونا در واقع یک بهانه هستن برای حقوق عاطفی و روانی بشر. یعنی باید ما به دنبال حقوق عاطفی و روانی باشیم و اینا شعار نیست، این حقیقت زوجیته. اونا واقعیته. آنچه که من عرض میکنم حقیقته. حقیقت چیزیست که در هستی است، در فلسفه خلقت نهفته حقیقت. یعنی چون حقیقت زوجیت رسیدن به آرامشه، حقوق حقیقی زن و شوهر اینه که آرامش بخش متقابل هم باشن، به آرامش هم، به حقوق عاطفی و روانی هم عمل فکر کنن. اما مرد بیاد خونه رو پر از آذوقه بکنه، این پول، این نفقت، این پول، این پول آرایشت، این پول نمیدونم استخرت، این پول خونت، این پول لباست، این پول درمانت، نفقه همین دیگه، نفقه یعنی تأمین زندگی مادی، همه اینا رو بهشون بده. بعد من کار دارم، مثلا خودش مثلا بد اخلاقی کنه، تنخویی کنه، به چه درد این خانم بخوره؟ به چه درد خانم بخوره؟ یا بلعکس خانم بگه خیلی خوب من در اختیارتم، تو به گناه نیفتی، هر کاری میکنی بکن، اما حس نداره، محبت نداره، عشق نداره، عاطفه نداره، برای که به گناه نیفتی هر کاری میخواد بکنه زود باش، جواب نمیده. من با سرعت عرض میکنم، میدونن زوج ها من چی میگه، این جواب نمیده، اینا نیست داخل. بگیم که مثلا حق مرد اینه که مثلا خانمش به او تمکین کنه، حقوق مرد تمکینه، همسر تمکین نفسانیست و حقوق خانم اینه که آقا مهریه و نفقهشو بده. خب این از نظر فقهی خیلی ساده است، این مسئله این نباید ما باز کنیم. پس نفقه چیه؟ بله نفقه لباس، پوشاک، بهداشت، تعلیم و تربیت، در حد توان اینا هست، کتابای فقهی زیاد اومده مباحث، ولی با اینا اون آرامش به دست نمیاد، اینا وسیله است برای اون آرامشگری متقابل. من اگر اجازه بدید چند دنگر باز بکنم، بعد انشاءالله ممکنه بعضی از خانم آقایون تماس بگیرن، فرصت دیگه ای نشه. من فقط اینی که در بهش اندیشه کردم فهرستوار مطرح بکنم. پس حق حقیقی زن و شوهر اینه که به حقوق روانی و عاطفی هم دیگه بها بدن، عملا بها بدن. مهمترین حق، حق همدلیست، هماندیشیست، همسریست، حق همسریست، حق همرازیست، حق همپوشیست و حق هماغوشیست. حق همپوشی و حق رازداری و حق همدلی و همسری و حق هماغوشی این حقه. ما ازدواج کردیم، این هر دومون حق داریم همدیگر در آغوش بگیریم. حق هماغوشی خیلی مهمه.
یعنی میخواییم بفرمایید اگر اون حقوق ظاهری انجام بشه اما این حقوق لحاظ نشه تو زندگی، خیلی اون زندگی به آرامش ممکنه نرسه.
در حالی که اگر اینها محقق بشه،
اونا
خیلی جدی گرفته نمیشه اصلا. همه خانما میگن، همه آقایون میگن. بس
حق خود به خود شد انجام میشه اونا.
صددرصد انجام میشه. و حق بهره‌مندی از هیئت ظاهره. یعنی ما یادمون میره. یعنی در دوران نامزدی وقتی میخوان برن خواستگار، اون اوائل همدیگر خیلی آراسته میکنه، آروس خانم خودشو، آقام خودشو، که به نگاه این خانم خوب بیاد و این بد نیست و طرف متقابل همینجور بود، بعد فراموش میکنن. بعد حق آراستگی ظاهر اینه که شوهر حق داره خانمشو در زیباترین هیئت همیشه ببینه.
خانم هم این حقو داره،
خانم هم حق داره که بله همسرشو، شوهرشو در همیشه در زیباترین هیئت ببینه.
آخه یه وقتایی
ساده ترین و زیباترین
این توقع رو آقایون دارن از خانم
متقابله،
ولی خودشون حواسشون نیست که بابا
خانم، هر دو من همیشه متقابل. یعنی آقا و خانم بارها اشاره کردیم وقتی هم روزهای تعطیل خونه هستن میتونن در واقع اون آراستگی پیدا کنن، اصلاح لازم انجام بدن، ترتمیز باشن، لباس راحت و متنوع و خوش رنگ بپوشن. یعنی حق دارن که این حقه همیشه تا با هم زندگی میکنن زیباترین هیئت رو در همدیگه ببینن،
برای همدیگه.
آقا حق داره که خانمش رو در قشنگترین زیباترین هیئت تو خونه ببینه مرتب، ولی که 100 سال 200 سال زندگی کنن. هیچ وقت نباید عادی بشه، هیچ وقت نباید فقط برای عروسی ها لباس خوب بپوشن، برای مهمونی ها خاص. همیشه خانم باید زیباترین، در این سادگی انتظار داریم، ساده اما زیبا، گرانترین لوازم آرایش خودشو که شوهر براش گرفت، دیگران بهش کادو دادن، خانواده‌اشون، برای شوهرش همیشه استفاده کنه. و اینو ما نگاه کلیشه‌ای داریم، اینو تعطیل کردیم. و این دوش اگر این کار نشه دلزدگی‌ها به تدریج ایجاد میشه. اون وقت چه انتظار داریم؟ خانم چه انتظار داره؟ اگر دختر خالش میاد تو خونه یا دختر عموش میاد یه ظاهرشو فوق‌العاده برجسته آراسته کرده، اگر چشم شوهرش به او بیفته مثلا دچار گناه نشه. این حق شوهره که خانم بشد در طول زندگی که با هم زندگی میکنن در زیباترین آراسته ترین هیئت ظاهر ببینه. و حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه برای حسن اینجوری بودن تا زمان زندگی، و حضرت علی هم برای حضرت زهرا همیشه اینجوری بودن. تمام لباسای خیلی لباس نداشتن، لباساشونو نظیف تمیز، همه لباساشونو، همه اون عطری که پیغمبر خدا به حضرت زهرا هدیه بودن همش برای حضرت علی بود. هیچ لباس ویژه‌ای بیرون می‌رفتن ممکنه پوشش بیشتری فقط داشتن، مثال میگم هیچ لباس ویژه‌ای نذاشته بودن کنار برای ختم انعام و سفره بر فضل علیه السلام، نمی‌دونن برای عروسی و دیده بازدید و بر رفتن، فقط برای شوهر. اینو باور کنیم که بعد از خدا نزدیکترین کس به ما همسرمونه، محترمترین مکرمترین آدما پدر مادرم.
الان بعضی وقتا پیش میاد
این اولین حقه.
بله من میخوام بگم همونقدر که شوهر حق داره این زیبایی رو، این زیور رو، این زینت رو، این آراستگی رو، این جلوه و این جمال رو در چهره و ظاهر همسرش خانومش ببینه، همونقدر مردان دیگر این حق رو ندارند.
آفرین.
همونقدر مردان دیگر. حالا بعضی موقع ممکنه خانوم در واقع این رو عمل بکنه، بعضی وقتا ممکنه خانوم این حق رو برای مردان دیگه قائل باشه، حالا در عمل آشد یعنی اینجوری فکر نکنم، اما در عمل ولی برای همسرش تو خونه نه، خیلی معمولی، ولی بیرون که میره سری مثلا این اشتباه. اما بعضی از خانوم ها نه، ازشون میپرسی شما چرا مثلا اونجوری که بالاخره شایسته دین هست، اسلام هست، شما اونطور پوشش ندارین خودتون؟ میگن که ما برای همسرمون داریم میکنم، مگه اسلام نه؟ میگه خب شما برای همسرت میگی بیرون، میگن که ما این نمیتونیم که هر دقیقه هر ساعت میخوام از خونه بیایم بیرون بریم دوباره خونه، بعد مثلا اون آراستگی رو پیدا بکنیم، بعد مثلا دوباره یه جور دیگه بشیم. خب این میمونه اینجوری مثلا میگم یه اینجوری.
حالا این دلیلیه جناب، این توجیهه. ببینید
مثلا میگن سخته برامون کرد،
بعد ببین من عرض کردم ساده باشن، سختی نیست که برن 4 ساعت آرایشگاه برگردن، منظوری نیست. هیچ وقت نگفتم بره هر روز برن آرایشگاه، من هیچ توصیه نمی کنم هر روز آراسته بشن. آراسته بودن نمیگن برین 4 ساعت 5 ساعت پول هزینه آرایشگاه، نه، هم در واقع اگه میتونن دوش میگیرن، سرشون شروع میکنن، مرتب میکنن، یه لباس دو تا تیکر سه تا تیکر لباس ساده مرتب خوش رنگ خوشبو رو تنشون میکنن، اگر صبح اگر بتونن اصلا همون لباس عوض کنن، یا حداقل در واقع فردا لباس دیگه بپوشن. این آراستگی رو تو خونه داره. آقا هم همینجوری برای خانم متقابل. این یک این حق اولیه است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأکید فراوانی بر این داشتن. من در اون کتابچه زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم اینو نوشتم مستند. اینجوری این اولیشی که میخوام بگم حق، یکشم بحث میکنم تا بقیهش نوبت‌های بعدی. دوم اینه که حق زن و شوهر اینه که از مثبت اندیشی، فکر مثبت همدیگه، چهره گشاده همدیگه بر من بشن. یعنی زن حق داره همیشه، خب به خودم برمیگرده، به شما برمیگرده، همسرای ما حق دارن که اول به خودمون بگیم همیشه ما رو در چهره گشاده ببینن، در چهره متبسم و گشاده همسر ببینن. یعنی این حقه. یعنی توی خونه فرض کنیم مثلا توی جزیره فقط یه خونه است، فقط یه زن و شوهر زندگی میکنن، هیچ کس دیگه نیست، شب مثلا همه تو خونه هستن، بگیم کاری به این 17 میلیون خانوار نداریم، شما یه خانواده هستی، فرض کن در دنیا هم خانواده شماست، حق همسر شما اینه که حق همسر من، ما دو نفر رو و همه دوستانی که در استودیو تشریف فرما هستن از تهیه کننده مدیر برنامه، هممون رو در چهره گشاده متبسم ببینن. این یه وقت ممکنه مثلا آدم متأثر بشه، فرض اینا استثناء رو بذاریم کنار، یعنی بنا رو
حالت عادی زندگی،
این حق همسره. بعضی خانم‌ها میگن شوهر ما همیشه عبوس هم اخمالوس، بالعکس
خنده و تفریحش مال بیرونه مثلا.
حق آقام اینه که در واقع خانمش رو همیشه گشاده رو و متبسم ببینه، یعنی نگاه کردن به چهره متبسم و گشاده همسر حق همسره، و این در واقع زمینش پس سر این چهره گشاده حتما امیدآفرینیه، مثبت اندیشی که قبلا صحبت کردیم، مثبت اندیشی، خیرآفرینیه، تألیف قلوبه و حق بخشش و بخشایشگریه. زن و شوهر حق دارن همدیگر ببخشن. حق منه که همسرم منو ببخشه، حق همسره که من اونو ببخشم. این حقه، این حقه که من و حقوق متقابل، من حق دارم اونو ببخشم، مو هم حق داره منو ببخشه.
این راجع این حقوق بیشتر دوستان با هم صحبت کنیم، یه تلفن دارم. ایزد سلام، صبح بخیر، ببخشید یه ذره معطل شدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری برنامه آقای قربان و همچنین جناب آقای دکتر افروز. ما از صحبت ایشون خیلی استفاده می‌کنیم و کاملا تشکر از صحبت‌های ارزشمند ایشون داریم. من دختر 20 ساله‌ای هستم، تهران، از تهران زنگ می‌زنم. خواستگاری متعددی داشتم، به دلایلی مادرم رد میکردن که مهمترینشون سن کمم بود، از 18 سالگی خواستگار داشتم، گفتم سنتون کم هستش و رد میکردن. حالا یه تقریبا یک سالی میشه که یکی از فامیلای نزدیک مادرم خواستگارم هستن، ایشون شهرستان زندگی میکنن. حالا به نظر من با تمام احترامی که برایشون قائل هستم، اما سطح فرهنگشون از ما خیلی پایین‌تر هستش و همچنین اون ایمانی که من میخوام تو ایشون نیست، حتی ظاهر و چهره که من میپسندم ایشون ندارن، در صورتی که خیلی حتی به نظر بعضی زیبا میرسن، اما اون چیزی که من میخوام تو ایشون نیست. و همچنین ایشون اولین بار خودشون ابراز علاقه کردن از طرف دختر خاله من، یعنی به ایشون گفته بودن که به من برسونن که به من علاقه دارن، و همچنین با اسمس هایی که حالا شماره منو پیدا کردن و به این اسمس های عاشقون نمیدادن، که بازم اینا باعث شد که از چشم من بیفته این ایشون. حالا من سوالم از آقای شرفوز این هستش، من بعضی وقتا واقعا تحت تاثیر صحبت های مادرم قرار میگیرم، در صورتی که خانواده مذهبی هستیم، ولی مادرم بیشتر به اخلاق نگاه میکنن، میگن ایشون فرد متینی هستن، فرد آرومی هستن، چون جنوبی هم هستن، میگن که ایشون مرد زندگی هن. شما میتونی حالا با صحبت های خودت اون ایمانی هم که میخوای تویشون تقویت بکنی، در صورتی که من فکر میکنم دو نفر باید دقیقا شبیه هم باشن. چون من خودم خیلی با دقت به صحبت های آقای دکتر حفظ گوش میکنم، میگن که واقعا باید همکفت هم باشن تو همه چی. میخوام ببینم حالا من واقعا بعضی وقتا تحت تاثیر قرار میگیرم که حالا میگم که درسته واقعا اخلاق خوبه تو این دور زمانی که اخلاق پیدا نمیشه، شاید ایشون بهتر بشه از لحاظ ایمانی رفتاری، ولی بعضی وقتا با خودم میگم نه واقعا اگر یه سفر باشه که از لحاظ مذهبی هم همسطح من باشه خیلی باهاش راحت ترم و با هم به نقاط، یعنی در واقع به کمال بهتر و بیشتری میرسیم. سوالم ازشون این هستش که واقعا باید چی کار بکنم؟ مادرم رو باید بهشون چی بگم؟ چجوری راضیشون بکنم؟ آیا من باید راضی بشم؟
که آقای دکتر حفظ کاملا متوجه شدن شما سوالی که ندارید. الان توضیح میدن.
ممنونم،
زنده باش. محبت داری، خوش آمد.
من تشکر میکنم از این خانم که الحمدلله رشد خوبی دارن و خیلی فهیم و بصیر هستن و تماسشون تماس خیلی خوبی بود. مطابق مرحله آشنایی و نحوه ارتباط اینا رو خیلی وقت پیش مطرح کردیم. ما اومدیم در داخل خانواده میخوایم صحبت کنیم. در هر حال تشکر میکنم از تماسشون و از هم تماسشون با اون سطح نفری که من بیرون از در واقع استودیو تماس میگیرن یا نامه نیستن. من در حد توان یادداشتاشون رو خوندم. دفعه قبلم تهیه کننده محترم 4-5 تا من نامه دادن که من میخوام بگم که همه رو خوندم، انشالله به موقع و به تناسب اینجا مطرح خواهم کرد و اونایی هم که بر من ایمیل فرستادن در حد توان میتونم پاسخگو باشم، اما انتظار نداشته باشن که من اشتغالاتم فوق العاده زیادی که بتونم مرتب پای کامپیوتر بشینم و ایمیل ها رو جواب بدم. نامه ها رو مکتوب نمیتونم جواب بدم، بعضی ها رو تلفنی جواب میدم، بعضی ها رو تو برنامه که تناسب داره برنامه انشاءالله بحث خواهیم کرد. از این خانم من متشکرم. چند تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که عشق واقعی زایده شناخته. این که الان آقا خیلی مثلا علاقه من در خیلی عاشقه به نظرم اشتباس. همون علاقه داره کافیه. داره انتخاب میکنه. یعنی توجه جلب شده که شخصیت شما شخص مطلوبیه. بیشتر از این گفتن دیگه بی‌معناست. یعنی در واقع عشق واقعی زایده شناخته. اول شناخت ایجاد میشه، بعد عشق، بعد دوستی، بعد احساس.
بله.
احساسی که غیر متعارف روش بکنه، شناخت خیلی مخفول واقع باشه و در سطح پایین بمونه، خیلی زندگی مطلوبی رو به دنبال نخواهد داشت. بنابراین باید توازن بین شناخت و در واقع احساس باشه که همون محبت و دوست داشتن و عاشق شدنه. هر چقدر ما شناختمون عمیق‌تر و جامع‌تر باشه، مثلا یه مثلا داریم صحبت می عاشقم، یه مثلا میاد تو خونه بعد ببینه که مثلا خانم یه ظرفی برداشت بشوره، یه استکان داره سرپ میشوره، میفهمه که وسواس داره، تازه پدید آشنا میشه وسواسش. یه آقا رفت دستشویی به 10 دقیقه بیاد بیرون، یک ساعت دستشویی نشست، یه رو دیر اومد مثلا عصبانی شد داد زد، خب چرا دیر اومدی من علاف کردی دیگه، همه این احساس همه چی به هم میریزه. نشون میده بس بعد چه تو قهر کردی که گفتی من عاشقتم، آنگاه که نگاهم به چشمان افسون تو افتاد احساس کردم همه گم شدم را پیدا کردم، عشق تو آبی شیرین بود در کویر سینم جاری شد. بس کو پس این احساست، برای اینکه بعضی جنبه های زندگی رو و ابعاد مختلف شخصیت رو در موقعیت ها میبینه، یه مرتبه دلش میزنه. مثلا با هم میرن غذا بخورن، مادر دختر خانم هم هست و دوست داره مثلا مادر دختر خانم مثلا هزینه ها رو بپردازه، اصلا میره کنار و کمک نمی کنه و مسائل از این قبیل که لازمه بعضا به جزئیات اشاره کنیم، ولی الان در واقع فرصت برای این کار ندیم. بنابراین اصل اینه که باید اول شناخت ایجاد بشه بعد احساس. خیلی طرف عاشق من، اینا رو بهش اهمیت ندید، هم نه شما نه اون آقام اشتباه میکنه، خیلی اسمس عاشقانه میزنه. الان وقت این کارا نیست، اشتباهه. برای اینکه عشق واقعی، اگه من بیش از 30 سال ازدواج کردم، باید 30 برابر زمان ازدواج همسرم دوست داشته باشم. مثال میگم اگه من 2 سال خورده ازدواج کردم، فرض به همین میزان باید همسر بیشتر دوست داشته باشم. برای اینکه به تناسب در واقع انسان در واقع شناخت بیشتری پیدا میکنه و احساس جدید درش ایجاد میشه و صاحب یک بینش میشه. آمیزی از شناخت و احساس به انسان بینش میده و این بینش و این بصیرت و این بازخورد بستر پدایی رفتارها و شخصیت انسانی که باز هم به موقع صحبت کنم. این یک نکته. نکته دومی که چهره خیلی مهم نیست. اگر ناخوشایند نبود آدم باید بپذیره. ببینید پس چهره چیست؟ اگر پس چهره مثبت اندیشی، امید آفرینی، فکر متعالی، گذشت، ایثار، صداقت، شجاعت، عدالت، صبوری، احسان، پس چهره اینقدر فضیلت های شخصیت وجود داره، چهره به دل میشینه. هم اگر دختر خانم چهره رو دوست داشتن، قبلا اشاره کردیم، دیگران قضاوت چهره نکنن، نگن اه این کیه، اصلا نگید اه، نگید راجع به پوست کسی قضاوت نکنن دیگران. اگر دختر خانم پذیرفت، آقا پذیرفت، بنابراین باید باز تعامل کلامی بیشتری داشته باشیم در حریم ارزش ها، بدون محرمیت دست هم به دست نره، بشینیم فقط گفتگو کنیم. سخن اینجاست که توصیه من اینه که به این خانم محترم و همه دخترای ارجمند، همه پسرای عزیز که در آستانه انتخاب همسر هستن، یادمون باشه که این مهمترین انتخاب ما و خطیرترین انتخاب در طول حیات، از این مهمتر نداریم. حالا سنم فقط 18-19 سال مهم نیست، سن حقیقی انسان، سن شناسنامه است، سن زیستی و سن روانی، ترکیب این ستاست. که این خانم الحمدلله برداشت منه که سن روانی و سن عقلانیشون خیلی خوبه. این سن حقیقی بشره. باید ده ها جلسه بشینیم بدون محرمیت، بدون که دست ها رو دست هم مثلا لمس بکنه هم دیگر رو، بدون هر گونه تماس فیزیکی، در حریم ارزش ها، و بشینیم با هم راجع به مسائل آینده صحبت کنیم، ببینیم میتونیم آرامشگر هم باشیم، معنا و مفهوم و کفریت رو درک کردیم یا نکردیم. اینی که بگن اخلاقش خوبه کافی نیست، اخلاق نظری یا اخلاق عملی. اسلام یعنی اخلاق اصلا. پیامبر خدا مبعوث شدن، فرمودن که من مبعوث شدم برای کمال اخلاق. اسلام دین یعنی اخلاق، ایمان یعنی اخلاق. یعنی اخلاق از ایمان به دور نیست. اگر بگیم ایمان ضعیفه ولی اخلاقش خوبه، یعنی چی؟ اون ایمانی که در واقع با اخلاق ضعیف سازگاری داشته باشه اصلا معنا نداره که. پس اگر ایمانش ضعیفه یقینا اخلاقم ضعیفه. اخلاق و ایمان یکیست. ایمان به خداست که در انسان مروت و گذشت و صفا ایجاد میکنه و پایداره، دیگه احساساتی نیستش. به عنوان یک ارزش ایمان خصیصهای اخلاقی رو به عنوان یک باور نشون میده در انسان، یک رفتار نشون میده. به همین جهت اگر بعضی جنبای اخلاقی خوب هست، یادون باشه حتما پسر مؤمن هست. بعد ایمان فقط با نماز و روزه نیست، فقط با نماز خلاصه نمیشه، اون نماز پرچم عبادات میشه. بنابراین اگر این خصیصهای اخلاقی رو داشته باشن، حتما ایمان دارن بیاری خدا و نمازشون هم حتما خواهم خون.
من یه دو تا نکته که این که من احساس کردم از این تلفن که اون آقا شناخت، چون مثل که نسبت فامیلی داشتن گفتن با از طرف مادری، احساس این بود که اون آقا شناخت کامل نسبت بهشون دارن و فکر میکنه ایشون همسر مناسب براشون میشن، که حالا پیامک های عاشقانه اینا براشون فرستادن و اینا، ولی ایشون احساسشون اینه که سطح فرهنگی اونا پایین تره و همین دادن پیامک هایی نشون میده که ما به هم خیلی تناسب نداریم، ولی مادرشون اصرار دارن. حالا الان تو این وضعیت گیر کردن، ظاهرا خودشون خیلی راغب نیستن ولی مادر. حالا دیگه
حالا من اینو متفکرم عرض کردم که نپرداخته. ببینید بس از نظر فرهنگی پایین بالا هستن، گاهی موقعی تفکر فقط انتزاییه، یک فکر انتزاییه، فکر جدی نیست، کاربردی نیست. مثلا شما چه فرهنگی دارید که اونا این فرهنگی ندارن؟ مثال میگم، اگر ما کفیت ما مطرح بشه، و کفیت به معنی دقیق این کلمه مطرح کردیم، قدرت آرامشگری ما مشخص بشه، یاد بگیریم که ما باید مثل لباس برای هم دیگه باشیم، همدل و همراز باشیم، یاد بگیریم که اهل محبت باشیم، یاد بگیریم که جاذبه رو تقدیم هم بکنیم. آقا ممکنه برای جنوب باشه، ممکنه برای کردستان باشه، خانم شمال باشه، خانم تهران باشه، یا اصلا آقا ایران باشه، خانم آلمان باشه، فرق نمیکنه کجای دنیا. اگر این همدلی ایجاد بشه بر اساس ارزش‌های دینی، اسلام دین جهان شموله، همه فرهنگا در دلش جا پیدا میکنن. از این کفیت در واقع زوجیت، اگر این کفیت لحاظ بشه، من خیلی دیگه نمیخوام بپرزم به این خرد فرهنگا، زیاد نیازی نیست.
خیلی من سلام عرض کردم، صبح بخیر. سلام صبح بخیر، فکر کنم اینقدر معطل شدن رفتن دیگه. سلام، تشریف نداریم؟
میخوام صرف کنم صحبته ما بیشتم بعد دارم.
آره فکر میکنم بچه قطع شده تلفن، درسته؟ سلام.
الو.
سلام.
الو.
من سلام عرض میکنم خدمت خواهر بزرگوارم، حالتون خوبه؟
ببخشید صدایی نمیاد.
صدای تلویزیونتون هم قطعه؟
الو.
اگه از طریق گوشی تلفن نمیشنوین، صدای تلویزیونتون باز بشه، صدای منو میشتن.
الو.
سلام عرض کردم.
سلام عرض میکنم.
حالتون خوبه؟
شما آقای مجری و آقای دکتر افروز.
زنده باشین.
خیلی ممنون.
من در خدمتتون.
ببخشید یه سوال داشتم از خدمت آقای دکتر.
بفرمایید.
ما 6 سال ازدواج کردیم. خدا رو شکر همسر خیلی مهربان و صبور با محبت و قدردانی دارم.
خدا رو شکر.
و واقعا یعنی من هر چی بگم ایشون خیلی عالی هستن. خدا رو شکر، یعنی یکی از نعمت‌های خدا به من بوده.
خدا رو شکر.
اما متاسفانه ما توی این مدت بچه‌دار نشدیم. حدود 3 سال و نیم هست که فهمیدیم مشکل داریم و به صورت طبیعی بچه‌دار نمیشیم. اما یه مدت پیگیر شدیم، اما همسر من تمایلی نشون نمیدن برای پیگیری این موضوع. احساس میکنم که یک مقدار زندگیمون حالت یک نواخت پیدا کرده، حتی برای خود ایشون، و یک مقدارم من خودم دیگه به خاطر همون حس مادرانه‌ای که دارم فکر میکنم آرامشم از دست دادم. بعد یعنی خدا رو شکر تنشی نداریم. هر دفعه هم که باهاشون مسئله رو مطرح میکنم ایشون همدردی میکنن، مثلا قول میدن که پیگیر بشیم، اما در عمل اصلا اینطور نیست.
بله خیلی ممنونم، الان راهنماییتون میکنن آقای دکتر.
تشکر.
روزتون بخیر، خداحافظ.
من از این صحبت های صمیمانه صادقانه شو تشکر میکنم، هم این که الحمدلله خودشون و همسرشون آرامشگر متقابل هم دیگه هستن، بهشون تبریک میگم. واقعا انشالله که همیشه این آرامش ادامه پیدا کنه. چند تا نکته اساس. اول این که فرزند آوری اصلا هنر نیست، اصلا مهم نیست. فرزند پروری مهمه، یک. دوم این که خانواده کامل زن و شوهرن، بچه رکن خانواده نیست. میتونید ما دعا کنیم خدا ما فرزندی بده که در واقع مهمان ما باشه. خدای مهربان از قول عباد الرحمن بندگان ناب خودش در سوره فرقان این توصیه رو داره. حالا من تاکید میکنم که زن و شوهر وضو بگیرن و دعا بکنن، از خدا طلب فرزند بکنن. مواقعی بوده که هیچ کدوم از این آزمایشات پزشکی و اقدامات فناوری پزشکی هم جواب نده، همین دعا همین خواستن در واقع باعث شده که بچه دار بشن، اصلا بدونی که تصور چنین امکانی داشتن. دعا میکنن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا از همسر ما نسل ما بچه بده که نور چشم ما باشه. خدای مهربان به کسانی که این در واقع دعا رو این طلب از خدا دارن و بسیاری از مواقع که صلاح میدانه صلاح اونا میدانه فرزند عطا میکنه. من این تجربه رو زیاد داشتم. خانم آقام ذهنشون باشه سوره فرقان. این یه نکته اول. دوم این که بازش تاکید کردم خانواده کامل زن شوهره، بچه مهمانه. الان 5-6 سال شما زندگی کامل دارید، اصلا احساس یک نواختی نباید داشته باشید. احساس کنید که ببخشید همه آرامش دارید به هم میدید. فرض کنید خدا به شما پسری داد، دختری داد، دختر شما 18-19 سالی ازدواج میکنه با یه آقایی، میره مثلا زلاند نومینی نیوزلند، میره آفریقای جنوبی، اصلا با شما دیگه تماس نداره. بعدش چی؟ شما 100 سال دیگه میخواید زندگی کنید،
بچه هم که ازدواج کردن رفتن دوباره میخوای بگی نه وقتی نه در یه مقطعی 20 سال شما مهمان بچه هست. بعد ممکنه ارتباط داشته باشی ممکنه ارتباط نداشته باشی. بنابراین اصلا رو بچه نباید به عنوان رکن خانواده فکر کرد. بچه اگر خدا بدونه صلاح بدونه بچه به خانواده بده خوبه، مهمان ماست، هبه است. هبه یعنی هم امانت هم هدیه است. بچه هبه است، هبه آمیزه است، امانت و هدیه. خود امانت بوده هدیه شماست، امانت بوده که باید مواظبش باشید، هدیه بوده که مال شماست، هر دوشه. نمیتونی بزنیش تهدید کنید تمیش، خیلی مواظبت داره. اون جداست که انشاءالله به بچه ما در ادامه بس اگر توفیق باشه به فرایند در واقع فرزند آوری و فرزند پروری انشالله برسیم در خدمت جناب خانم بحث میکنیم. ولی برابری بعدش هم باز شما بچهتون رفتید، خیلی از خانواده اصلا خبر ندارن بچه هاشون، سال یه باری تلفن دارن با اصلا دیگه این نیست که خانتون مال شما دو نفره، بنار زن و شوهر باید داشتید، خودتون دوتایی میخوان تا ابد زندگی کنن، تو اون دنیا هم با هم هستن، یعنی باید همیشه پر از نشاط و آرامش باشه، اصلا کسالت نداشته باشن، مهم نیستن. بس بچه فخر نیست، بچه تفاخر نیست، هیچی نیست، مهم نیست. خدای مهربان در سوره شورا میگن خب بعضیا دارن بعضیا ندارن، بعضیا پسر بعضیا دختر بعضیا هر دو بعضی هیچ کدوم، مهم نیستن، شما دو نفر زندگی کنید. این هست نکته آخری که عرض بکنم، که اولا این دعا رو بخونن که خدای مهربان میفرماید کلام خداست، خدا یاد بده که از خدا طلب فرزند بکنیم. کی طلب فرزند بکنیم؟ وقتی که قابلیت همسری رو ما به اوج رسوندیم، به کمال رسوندیم، همدیگر رو دوست داریم. بعد تا زمانی که زن و شوهر به هم دعوا دارن از دو ماده جوون، بهتره مطلقا بچه دار نشن، چون اصلا قایت فرزند پروری که بچه همون هم باید عروس داماد بار بیاریم.
بله.
اما نکته آخر عرض بکنم برای خانم و همه زوجهایی که قابلیت زوجیت رو در واقع محقق کردن و دوست دارن بچه دار بشن، بچه دار نمیشن، این که یه وقتی میرن مثلا بانک اسپرم و مثلا میخوان در داخل کشور خارج کشور مثلا لقای مثلا مصنوعی صورت بگیره، بالاخره خانم خودش مثلا شکمش بیاد بالا، بچه دار خودشون داشته باشن، مثلا این مهم نیست. در واقع این قسمت فیزیولوژیک فرزندآوری است، این بد نیست اما خیلی مهم نیست. خب اما از اون برم بچهای کوچولو هستن در این یتیم خونه ها در شهرهای مختلف، مهم فرزندپروری است. اگه خواستن یه بچه دو سه ساله رو بگیرن، پنهان کردن هم نداره، این بچه رو بزرگ کنن، فرزند خودشون میشه. هر کس بچه رو بزرگ کنه پدر مادر حقیقی اونها میشه، نه پدر مادر زیستی
بس.
پدر مادر روانی و تربیتی است، این مهمه. بچه رو بزرگش کنید. آگه بچه بعدن سوارکت به جواب بدید مشترک، یک در واقع داستان حکایت زیبایی رو طراحی کنید که بچه احساس قربت نکنه، احساس بدی بشه، احساس خوشایندی. تو ماشین پدر مادرتون میرفتن تعصب میکنن، شما عقب بودین، دو تا جلویا فوت میکنن، شما تنها موندی، ما هم خواب دیدیم مثلا این بچه اومدیم شما رو گرفتیم. و اینا درسته، اینا برای تعریف قلوب درسته، نه اینکه بچه بد آگهی روزنامه بده در جوش عاطفه از این حرفا، اونم جای در واقع بحث زیادی داره که باید خیلی دقت کنیم که به شخصیت بچه‌ای که بزرگش میکنیم رسمه نخوریم.
بعضی هم توی این قضیه خور نگرانن، میگن اون بچه ما نمیدونیم از پدر و مادرش چه ویژگی های ممکنه اخلاقی بهش به ارث رسیده باشه، بعدها واسه همون در سبش یه چیزای اینجوری فکر میکنن. شاید سراغ
بحث ژنتیک با تشکیل نطفه تمام شده، الان تربیتی که بچه رو میتونه تربیت کنه هیچ دیگه اصلا اهمیت نداره.
خیلی ممنون. یکی از بخشای از پیش تولید شده برنامه ما که از چنگای فضای برنامه‌مون رو بهش متبرک میکنیم، فرازهایی از وصایای پدر مهربان ما مسلمان ها هست، رسول صلوات الله علیه هست، به حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام، که الان میخوایم برنامه معطر بکنیم به این بخش توجه بفرمایید.
توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام. ای علی، از دروغ بپرهیز، زیرا دروغ رو سیاه یارند و سپس نزد خدا کذاب نوشته شوند. و راستی که راستی روسفیدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان که راستی مبارک است و دروغ شوم است. صحف العقول بخش مواعظ النبی.
خب این در واقع عبارت نورانی از حضرت رسول در ارتباط با پرهیز از دروغگویی و سفارش به راستی و راستگویی بود. این فکر می‌کنم خودش جالب یکی از حقوق متقابل بین زن و شوهر میتونه مطرح باشه، درسته؟
همینجوره. حالا من شروع کردم فقط فهرست مطالب عرض بکنم. به نظرم این فهرست مطالب که با بضاعت محدود من دارم مطرح میکنم و یقین دارم غالب خانواده‌های محترم، زوج‌های جوان، اونایی که تازه زندگی رو شروع کردن، اونایی که سالیان سال زندگی رو شروع کردن، خودشون صاحب نظرن، اهل سخن هستن، سخندان هستن، سخنران و سخنسنجن و این سخنان رو از باب ذکر مورد توجه قرار میدن. عرض کردم که همه حق و حقوق، حقوق و تکالیف زن و شوهر، اگر حقی دارم اون یکی تکلیف داره، اگر میگم حق منه شما تکلیف شماست، اگر حق شماست تکلیف منه، یعنی حقوق و تکالیف متقابل و همزمان زن و شوهر، هم متقابل هم همزمانه. یه وقتی راجع به حقوق و تکالیف فقهی بود اشاره کردم که علما مطرح میکنن که در واقع تکلیف خانم تمکینه و حق آغاز که همسرش تمکین کامل داشته باشه، و بعدم میگن که تکلیف اصلی آقا پرداخت مهریه و نفقه است، تأمین نفقه است. نفقه هم عرض کردم میتونه همه چی باشه، هم غذا، پوشاک، بهداشت، آموزش، زندگی، مسکن، همه اینا، حمل و نقل، همه اینا در واقع جزء نفقه است، نفقه عامه در فقه خانواده. و آقا باید چیز کنه، تکلیفش و حقوق حق خانمی که اینا بهش داده بشه. این در واقع در این محدوده علما بحث میکنن، این فقط بمونه، ولی اینا همش وسیله است که به آرامش رسید. اما حقوق و تکالیف اصلی و حقیقی، حقوق و تکالیف روانی و عاطفی است که انسان رو به اون آرامش و خوشبختی برسونه، اینا دیگه لزوما نمیرسونه، اینا فقط وسیله زندگیه، وسیله حیاتیه، باید برسونه. و اشاره کردیم که در واقع این حق آرامشگری و تجربه خوشبختی هر دو دارن، هم آقا حق داره آرامش داشته باشه، هم خانم، هم خانم مکلفه آرامش به شوهرش بده، هم شوهر مکلفه آرامش به خانمش بده، هم خانم مکلفه وظیفه داره که کاری بکنه که شوهرش خوشبختی رو بچشه، تجربه کنه، هم آقا مکلف است کاری بکند که همیشه خانومش، زنش در واقع خوشبختی رو تجربه کنه، بگه من احساس کنه که واقعا من خوشبختم. بعد اشاره این است. بعد دوباره ادامه دادیم که چون زن و شوهر باید مثل لباس باشن، خدای مهربان میفرماید، باید هر دو هم مکلفن، هم حق دارن، حق و تکلیف متقابله، باید همدل هم باشن، حق همدلی، حق همرازی،
همپوش،
حق همپوشی، حق هماغوشی، حق همدلی، حق همسری رو باید داشته باشن، هم آقا حق داره هم خانوم،
بله،
هر دو باید به هم بدن. بعد اشاره کردیم که خب هیئت ظاهر خیلی مهمه، آقا و خانوم هم حق دارن هم تکلیف دارن که از هیئت ظاهر،
بله،
و چهره گشاده هم دیگه همیشه نصیب داشته باشن. یعنی آقا وقتی خانومش میخواد ببینه یا میبینه مرتب چهره گشاده رو ببینه، هیئت زیبا و آراسته و لطیف، و خانومم شوهرشو مرتب ببینه، هم حق و تکلیف متقابل. بعد اشاره کردیم که در واقع حق بخشایشگری، حق آرامش بخشی، حق مثبت اندیشی، حق امید بخشی و حقوقشو اشاره کردیم قبلا. و بعد نکته که خیلی لازم هست در این جازبا اینه که زن و شوهر باید محبتشون رو تقدیم هم کنن. از سال تاکید کردیم این محبت رو در قاموس روانشناسی دینی من به 7
مؤلفه تقسیم کردم، حداقل 7 مؤلفه داره در آموزهای دینی.
پس حق انتقال محبت و دوست داشتن و صمیمیت به هر دو متقابل. اجازه میدین این توضیحش باشه بعد این تلفن؟ آقای دکتر حالا جهت اطلاعی شبیه زده پیکانه، اول برنامه من گفتن اگه برسیم من این تلفن های دازه بده که من مطلبمو کامل بکنم راجع به این حقوق متقابل. حالا انشاءالله میرسیم، توکل بر خدا. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
خسته نباشی، متشکرم. سلام، خسته نباشی دارم خدمت شما مدیر گرامی.
زنده باشید، یه ذره بلندتر هم صحبت بکنید بهتره.
الو.
بله، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام. خواهش می‌کنم، متوجه شدم.
سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر افروز. سوالی که از کارشناس برنامه‌تون داشتم این بود که داداش بنده 28 سالشونه به دختر خانومی که 17 سالشونه علاقه پیدا کردم. این دختر خانم از بستگان دور ما میشن و از نظر فرهنگ و مالی تقریبا توی یه سطح هستیم. تنها مشکلی که ما الان نگرانیم اینه که اختلاف سنی اونا زیاده. شما کارشناس برنامه خواهش دارم که در این راسته ما رو راه نمایی کنید. ممنون میشم.
خواهش میکنم، زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا.
خب تشکر میکنم. فرمودن که برادرشون 28 ساله و انشالله خانم برادرشون 17 سال. حالا این تفاوت سنی حدود 10 سال 11 سال تفاوت سنی دارن. خب میخوام بگم که بستگی داره که این خانم سن زیستی چقدر باشه. سن زیستی، سن بدنش، سن بدن خیلی مهمه، سن زیستی خیلی مهمه، سن تخمکش خیلی مهمه و سن روانی چقدره. آیا دختر 17 ساله بلوغ لازمه داره، بلوغ عاطفی داره، آیا بلوغ عقلانی داره؟ پدر مادرش هم زن شوهر آرامشگر بودن، در خانه بزرگ شده که زن شوهر آرامشگر متقابل هم بوده باشن. ببینید که مجموعه رو ببینید، اگر این پختگی لازمه داره، قدرت و قابلیت زوجیت داشته باشه و معنا و مفهوم آرامشگری براش کاملا روشنه، آقام همینجور با اینکه 28 سالشه آیا بلوغ عقلانی داره، بلوغ عاطفی داره، همش با هم دیگه باید جمع شه تا راجع به سن ما نظر بدیم. این یک. دومی که اگر سایر شرایط محقق بشه، همه مؤلفه ها در جهت تایید این نکته باشه که این ازدواج منجر میشه به یک آرامش پایدار، به نظر من خود سن زیاد مهم نیست. سن مهم نیست به خصوص که فقط به سن تقویم شده بکنه. اگر بتونن شناخت دقیق باشه، همدیگر بیشتر بشناسن، اجازه بدیم 10 جلسه بدون محرمیت اولیه، بدون هر گونه تماس با هم بشینن، با هم صحبت کنن. در بعض جلسات شما خانم محترم باشید، بزرگتراتون هم باشن، همدیگر رو ببینید، مثلا با هم شام بخورید، با هم نهار بخورید، 10 جلسه ببینید که آیا میتونن اینا زوج مطلوب و محبوب همدیگه باشن. به خصوص خانواده محترم دختر خانم باید شخصیت آقا پسر مورد تحلیل قرار بدن، ارزیابی کنن، مشاهده کنن در موقعیت‌های مختلف. اگر دیدن که این جوان میتونه داماد دلارام و آرامش آفرین خانواده باشه، اون وقت میتونن تصمیم بگیرن برای عقد ازدواج. صرف سن خیلی مهم نیست.
خب من 3-4 سوال برام پیش اومد، فکر می‌کنم خیلی هم کاربردی و مستقیم باشه، منتها صرف نظر می‌کنم
چون نه وقت کمه.
اون شما هم اول برنامه
بفرمایید. شما
من می‌خوام برسیم اون هفت وادی محبت رو شما بفرمایید. بله ان شاء الله
فقط بعد می‌ذاریم برای بعد. بنابراین حق و حقوق که خدای مهربان می‌فرماید که من آنچه که عرض می‌کنم برداشتایی که خودم دارم از آموزه‌های الهی و روانشناسی دینی در حوزه خانواده همین است که دارم عرض میکنم، بر اساس در واقع یافته های علمی خودم و پژوهش هایی که انجام شده و آموزه های الهی که خدایی که فقط زوج آفرینه. خدای مهربان فرمودن زن و شوهر باید لباس هم مثل لباس هم باشن. مرد حق داره که زنش لباسش باشه هم برای همیشه و زن هم حق داره شوهرش لباس او باشه، لباس کسی دیگه نباشه، فقط در او راسته باشه، برای همیشه مال او باشه، لباس او باشه، فقط همپوشش با او باشه، با او فقط هم آغوش باشه. خیلی بحث جدیه.
بله.
همرازش او باشه، همدلش او باشه، آرامش بخششون باشه، ای پوششون باشه. کاستیا رو بپوشونه براش. این حقشه. همتون. حق زنشه که کاستیا رو بپوشونه و حق شوهره که اگه زندگیشون کم بود دارن خانمش بپوشونه، افشا نکنه، نره به فامیل آشنا بگید، نه یا تو اداره به همکارش بگید که ما اینو نداریم. آقام همینجور. زن و شوهر باید این حق و حقوقشون هست. اگر اینا نباشه درگیری پیش میاد، طلاق به وجود میاد. نه اینکه مثلا خونه کوچیک و بزرگ باشه، ماشین مدلش چی باشه، اینا جواب نمیده، اینا مهم نیست. چون اینا نیست اونها دیگه بهانه میشه. این اول حق و حقوق اینا رو در اجاره بیاره. دومی که خدای مهربان فرمودن که زن و شوهر باید با همدیگه با رفتار محبت آمیز داشته باشن، اهل مودت باشن و محبت باشن و رحمت باشن. یعنی مودت و رحمت و اون محبتی که ما در فارسی مطرح میکنیم در لسان عرب هم همینه. روایت داریم که دین نصف محبت نصف دینه، یا همه دین محبته. خیلی بحث محبت، علمای بزرگ اخلاق رو محبت یا صحبت کردم. من با توجه به نکات خاصی که راجع به محبت وجود داره، هفت مؤلفه از محبت در بردم. این هفت محبت حقیقی است. محبت شکلات دادن نیست، پاداش دادن نیست. محبت مقوله کمی نیست، کیفیه. ما این که مثلا یکی بیاد بگه محبت زیادیش خوب نیست، منظورش محبت نیست. منظورش اینه که شکلات دادن، پول دادن، لوچ کردن زیادیش خوب نیست. اما محبت مثل سلامه، مثل اکسیژنه. محبت هفت مؤلفه داره. محبت یعنی در واقع صداقت، شجاعت، عدالت، صبوری، احسان، گذشت. ایناست. یعنی در واقع گذشت و ایثار و صداقت و شجاعت و عدالت و صبوری و احسان، این هفت مؤلفه یعنی محبت.
نشانگر محبت.
و شوهر حق دارن که همسر متقابلشون، همسرشون در واقع اهل گذشت باشه، اهل ایثار باشه، اهل صداقت باشه. یعنی حق من اینه که خانمم با من صادقانه صحبت کنه. حق خانم من اینه که من با او صادق باشم. حق اوست که من نسبت به او ایثار داشته باشم. حق اوست که نسبت به او گذشت داشته باشم. حق اوست که نسبت در برابر او صبور باشم. در برابر ناکامی ها پرخاشگری نکنم. حق منه که او هم پرخاشگری نکنه. حق اوست که من اهل احسان باشم براش. و حق منه که او اهل احسان باشه. در واقع وقتی که میگیم محبت اینه، دیگه کم و زیاد نداره که. اصلا کاستی از اینها نقصانه، زیادیش هم کماله. زیادی نداره یعنی کمال دیگه. آدم که نسبت به همسرش اهل گذشت و ایثاره، کمال شخصیت، کمال همسریش. آدم که با همسرش همیشه صادقانه صحبت میکنه، شجاعانه صحبت میکنه، عادلانه برخورد میکنه به عدالت، در برابر بعضی از رفتارهای خدای نکرده ناخوشایند و صبوره، عصبانی نمیشه، پرخاشگر نمیشه، مرتب اهل احسان، اهل گذشته، این در واقع به عنوان کمال همسری مطرح میشه. ایناست که حق متقابل زن و شوهر رو در این وادی ها باید بهش بنگریم.
بله. خیلی ممنونم.
از شهرت متوجه میشم که من زیاد درس
دارم. نه، خیال دارم. من حیفم میاد چون خیلی نام مبارک پدر مهربان مصطفی بردین و اشارات زیبایی داشتین که پیامبر فرمودن تمام دین خوشخلقی است، نیمی از دین محبت هست و محبت نشانه خردمندی است. اینها گفتم حیفه که به وجود چنین پیامبری صلوات و درودی نفرستیم و برگردیم، بعد ان شاء الله جمع بندی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آقای دکتر جنبندی دو دقیقه.
بله، من فقط این نکته رو تاکید کنم. بنابراین حق و حقوقی که در آغاز بحث کردیم، زن و شوهر باید تو خونه مراعات کنن، اون چهره گشاده است اشاره کردیم دوباره، و هم‌اندیشیه و مثبت اندیشی اشاره کردیم، و حق بهره‌مندی از کلام زیبا. زن حق داره که انتظار داشته باشه که شوهرش همیشه با لسان و کلام زیبا و دلربا و تنین خوشایند با او صحبت بکنه و آقام حق داره که خانومش زیباترین کلام، زیباترین صوت رو تقدیم او کنه. این حق و تکلیف متقابله. زیباترین امواج نگاه رو باید تقدیم شوهر بکنه خانم. آقام اون نگاه خوشگلش رو، نگاهی که امواج داره، کشش داره، میتونه بعضا آسیبزا بشه، تقدیم خانمش بکنه. خانم هم اون امواج نگاه زیباش رو مرتب تقدیم همسر بکنه. بعد در واقع آقا حق داره مورد نوازش همسرش قرار بگیره و خانم حق داره که همیشه مورد نوازش صوتی، بصری و حسی و لمسی شوهرش قرار بگیره. این حق و حقوق متقابلشونه. بعد هر دو حق دارن که حق ناموشو دارن، حق دارن که در واقع رضامندی نفسانی متقابل داشته باشن. و پیامبر خدا که درود خدا بر او باد بسیار بر این موارد تاکید کردن. بر اون عرب‌ها در زمان جاهلیت خیلی تأکید کردن، چون وقت گذشته، چون مباحث بعد یعنی فرهنگ در خانواده میشه، نگاه تازه داشته باشیم. جلسه بعد انشاءالله مرور خواهیم داشت.
انشاءالله خواهش میکنم، اختیار داریم. ما این حقوق متقابله که خیلی هم مصداقی و کاربردی بود، دست شما هم درد نکنه آقای دکتر، تجربه رسوندیم. انشاءالله هفته بعد دوباره یادآوری و ادامه خواهیم داد در محضر آقای دکتر. خیلی ممنونم که تا پایان ما رو تماشا کردید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا حق، خداحافظ. خیلی ممنون.
اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على الهدي محمد، اللهم صل على